بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما رهپویان کوی معرفت، وقتتون به خیر باشه انشاءالله، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله، که این باقی مانده ماه مبارک رمضان رو بیش از پیش قدر بدانیم و بهره کافی انشاءالله نصیب همه ما بگرد. بخش دیگه ای از دفتر اول مثنوی معنوی رو در خدمتتان هستیم، همچنان جریان پادشاه جهود و وزیر کینه‌توز او که قصد نابود کردن آیین مسیحیت رو داشت. جناب مولوی در این قسمت با این تیتر و این عنوان بحث خودش رو مطرح میکنه، بیان آن که این اختلاف در صورت روش است نه در حقیقت راه، بین پیروان حضرت موسی و پیروان حضرت عیسی اختلاف وجود داره، تا جایی که یک پادشاهی که مؤمن و معتقد به حضرت موسی هست برای رضای خدا با مسیحیت، با آیین مسیحیت می جنگه. خب وجود این اختلاف این سوال رو ایجاد میکنه که اگر همه پیامبران از طرف خداوند واحد آمده اند، از طرف یک خدا آمده اند و فرستاده یک خدا هستند، پس چرا این اختلاف وجود دارد؟ جناب مولوی اینجا ذهن مخاطب رو سوق میده به سمت یک موضوع بسیار مهمی و اون این که اختلاف ها در صورت و ظاهر دین هست. در حقیقت دین هیچ اختلافی وجود ندارد. حقیقت دین یکیست، ان الدین عند الله الاسلام، یک دین بیشتر وجود نداره و اون دین اسلام هست. منظور نه صرفا این آیینی که الان ما داریم بهش میگیم اسلام، یک حقیقت بیشتر وجود نداره و یک دین، دین اسلام هست و تمام پیامبران هم آمده اند که گوشه هایی از این دین رو به تناسب ظرفیت مردم تبیین کنند، تا اینکه کمال این رسالت بر عهده پیامبر گرامی اسلام قرار گرفت. بنابراین اگرچه 124 هزار پیامبر داریم، اما همه یک حرف رو میزنن و اختلافی در درون خودشون نیست. اختلاف مربوط به صورت و ظاهر هست. در واقع اختلاف بین پیروان هست. در اسلام اختلافی نیست. بین مسلمانان اختلاف است. در قوم حضرت موسی، در رسالت حضرت موسی اختلافی نیست. اختلاف در پیروان حضرت موسی است. یعنی حضرت موسی و آیینی که آورده عامل اختلاف نیست. حضرت عیسی و آیینی که آورده عامل اختلاف نیست. پیامبر گرامی اسلام و آیینی که آورده عامل اختلاف نیست، بلکه اساساً یکی از اصول مشترک همه پیامبران دعوت به وحدت هست. پس چرا ما این همه اختلاف می‌بینیم؟ اختلاف به پیروان برمی‌گردد. اختلاف به مسیح بر نمی گردد و مسیحیت، بلکه به مسیحیان، اختلاف به یهودیان یا کلیمیان، به مسلمانان بر می گرده، نه به خود اسلام. این تیتر این رو می خواد بگه و ما باید قدرت تفکیک این موضوع رو داشته باشیم. و عامه مردم به این نکته توجه ندارن و این موضوع رو تفکیک نمی کنن. به همین خاطر اگر مسلمانی خطا کرد از اسلام زده می شه. ما باید این رو تبیین بکنیم و تفکیک بکنیم بین اسلام و مسلمان ها. یعنی بگیم که اینها دو وجود هستن، اگرچه باید یکی بشن. الان کثرتی است که قرار هست در نهایت اینها یکی بشن و تفاوتی به اختلافی وجود نداشته باشه، ولی خب فعلا وجود داره و این اختلاف به صورت و روش برمی گرده. بیان آن که این اختلافات در صورت روش است نه در حقیقت راه، اگر نه حقیقت راه درش اختلافی وجود نداره. نکته بسیار مهم و قابل توجهی هست. مثلا اگر یک مسلمان تخلف میکنه، این جوان از اسلام زده میشه. اگر یک نمازگزار تخلف بکنه، این از نماز زده میشه. این نشانه ضعفه. این ضعف نباید وجود داشته باشه و این رو ما باید به نوعی برطرف کنیم تا و تبیینش بکنیم تا آسیبی وارد نشه به باورها. خب با محوریت همین موضوع میاد به شما که عرض کنم نکاتی رو به این شکل بیان میکنه. جناب وزیری که از سر ندانستن حقیقت، کور بودن نسبت به حقیقت، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند، این وزیر مسیر رو انتخاب کرد که باعث شد هم به خودش و هم به دیگران لطمه بزنه. اینجا داره ریشه یابی میکنه، واقعابی میکنه که چرا، چگونه ممکنه هست که یک معتقد و متدین به رسالت و آیین و پیامبر کارش به جایی برسه که حاضر باشه این آسیب‌ها رو به خودش بزنه و بعد به دیگران. واقعابی میخواد بکنه، آسیب شناسی بکنه. منشأ و سرچشمه چنین حرکتی چیست؟ این از کجا نشأت گرفته؟ لذا میفرماید او ز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی بو نداشت. ریشه اصلی، مشکل اصلی این وزیر و کسانی که این گونه هستن، کسانی که یا گرفتار اختلافات میشن یا به اختلافات دامن میزنن، این هست که از یک رنگی انسان کامل بویی نبردند. دم میزنند از خدا و از پیامبر، از نبوت، اما حقیقت رو نتونستن پیدا بکنند. حضرت عیسی علیه السلام یک رنگ بود با حضرت موسی، اینها یکی بودن. حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام هر دو یکی هستند، قبلا اینها رو توضیح داد. الان حضرت عیسی علیه السلام با حضرت موسی یک رنگه، اینا دو رنگ نیستن، دوتا نیستن، دو رنگ جدا نیستن. اما خب این شخص داره دوتایی میبینه، احوله، قبلا توضیح دادیم احول هست، گرفتار دوبینی شده. این دوبینی باعث میشه که این شخص نتونه از یک رنگی این پیامبر بویی ببره، آگاه بشه، ادراکی داشته باشه. او ز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. خلق و خوی از این مزاج خم حضرت عیسی پیدا نکرده بود. اون خم، خمره، درون، اون حقیقت حضرت موسی علیه السلام رو به یک خمی تبدیل کرده که باید از او رنگ گرفت. حالا خم اینجا خمره، که حالا جلوتر که میایم منظورش خمره رنگ رزی هست. یعنی چی؟ یعنی ما باید از پیامبران رنگ بگیریم. اینها مثل خمره رنگرزی هستن که ما باید خودمون رو با اونها تطبیق بدیم. ما باید رنگ اونها بگیریم، نه اینکه ببینیم اگر اونها مطابق حرف ما حرف میزنن، مطابق دیدگاه ما حرف میزنن، قبولشون داشته باشیم. در غیر این صورت مثلا کاری بهشون نداشته باشیم. حضرت موسی علیه السلام نکاتی رو بیان کرده، حضرت عیسی علیه السلام با زبان دیگه ای همون مباحث رو داره بیان میکنه. اما خب اینها حاضر نشدن خودشون رو در خم رنگ رزی حضرت عیسی بریزند تا رنگ این پیامبر جدید رو بگیرن و به تکامل برسن. در رنگ خودشون باقی موندن و از مزاج خم عیسی خو نداشت، درکی از این نداشت و نمیتونست ارتباطی برقرار بکنه. خلق و خوی او رشد نکرده بود، تک بعدی رشد کرده بود. این گونه افراد رو اصطلاحا میگن متعصب. متعصب، ببینید شخص تعصبش گاهی به جایی میرسه که مثلا در زمانه ما که باید برای دریافت فروع دین، احکام، به مرجع تقلید مراجعه کنیم، به جای اینکه مرجع رو به عنوان خم رنگ رزی قرار بده و ما باید خودمون رو تطبیق بدیم به او، رنگ او بگیریم، ببینیم چی گفته، ما هماهنگ با او بشیم، الان کار به جای رسیده که ما خودمون رو کردیم معیار. اگر او حرفی مطابق دیدگاه ما زد، او رو میپذیریم. در غیر این صورت میگیم این مرجع به در نمیخوره، میگیم این نمیداند. کسی که عمرش رو در راه تحصیل دین سپری کرده، به راحتی میگیم این نمیداند، میگیم این مراجع نمیفهمند. ببینید انسان گاهی به کجا میرسه، جهل و تعصب انسان رو به کجا میرسونه که به راحتی به یک عالم، به مراجع این گونه توهین داریم میکنیم. در واقع اینو نمیفهمن، من بهتر از او میفهمم. خود این نشونه یک منیت دیگه، من بهتر از او میفهمم، او نمیفهمد، من میفهمم. با مسائل آشنا نیستیم، با احکام آشنا نیستیم، این یه دردیست. خلاصه ما باید رنگ بگیریم، اونها اسوه هستند، قرار نیست که اونها با ما هماهنگ بشن، ما باید با اونها هماهنگ بشیم. اوز یک رنگی عیسی بو نداشت، و از مزاج خم عیسی خو نداشت، جامه صد رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون صبا. حالا در بعضی از دیوان ها هم نوشته، در بعضی از کتاب ها هم نوشته، به جای صبا نوشته ضیا. اونه که رنگ میده. تو اگر خودت رو همرنگ او کنی، تو اگر وجودت رو در این خم عیسی، در این خم رنگ رزی، در این باورهای حضرت عیسی یا هر کدام از پیامبران الهی قرار بدی، متوجه میشی که حتی اگر تو صد رنگ هم باشی، جامعه وجود تو، جامعه باورهای تو، لباس اعتقادات تو، حتی اگر صد رنگ هم باشه، صد رنگ رو هم در این خم قرار بدیم، در نهایت ساده و یک رنگ میشه. ببینید دعوت به وحدت میکنن این پیامبران، کثرت‌ها رو میگیرن تبدیل به وحدت میکنن. عرض کردیم جزء اصول مشترک همه پیامبران هست، جذب کثرت‌ها و تبدیل کردن اونها به وحدت. خب پیامبری که این گونه هست، حقیقتش اینه که کثرت رو تبدیل به وحدت میکنه، چگونه ممکنه در آیینش اختلاف وجود داشته باشه؟ پس در این آیین اختلاف وجود نداره، اما ما داریم اختلاف میبینیم. بله اختلاف میبینیم، این اختلاف در حقیقت راه نیست، اختلاف در صورت روش هست، ظاهر. یعنی ماها هستیم که داریم اختلاف ایجاد میکنیم. خب پس این مسیر، مسیر یک رنگی است نه صد رنگی، این مسیر مسیر وحدت نه کثرت. ممکنه اینجا یک سوالی پیش بیاد، حالا یا سوالی پیش اومده که جناب مولوی پیشاپیش داره این سوال رو پاسخ میده. اون سوال اینه، اگر شما صحبت از وحدت و یک رنگی میکنی، تنوع اگر وجود نداشته باشه، این تبدیل میشه به یک نواختی. یک نواختی ملال آوره، ما رو خسته میکنه، ما دوچار یک نواختی میشیم و افسرده میشیم. جناب مولوی پاسخ میده، نیست یک رنگی کزو خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. صحبت از یک رنگی نیست که ملال آور باشه. این یک رنگی که ما داریم صحبت میکنیم از اون یک رنگی های ملال آور نیست، نگران نباش، ملالت آور نیست، خسته کننده نیست، تو رو دچار یک نواختی به اون معنای منفیش نمی کنه. بلکه از چه نوعی هست؟ مثل حکایت ماهی و آب زلال هست. آب زلال با اینکه زیاد هست، شما یک دریایی آب زلال رو در نظر بگیرید، تصور بکنید، این یک رنگ بیشتر نداره، یک رنگه. این آب وسیع یک رنگه. ماهی در این آب زلال داره زندگی میکنه و دچار یک نواختی نمیشه. خب بگه همان گونه که ماهی در آب زلال، در آب یک رنگ دچار ملالت نمیشه، کسی هم که وارد اقیانوس وحدت شود، دچار یک نواختی نخواهد شد. این وحدت ملال آور نیست. گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. کلمه یبوست یعنی خشکی. ماهی درون آب یک رنگه، بیرون از این آب هزاران رنگ هست. اما ماهی با اون خشکی و همه هزار رنگش سازگاری نداره. ماهیان را با یبوست جنگ هاست، خوششون نمیاد. اصلا اگر از این آب زلال اون رو بیرون بندازید نمیره، تلاش میکنه که از آب بیرون نیفته. یه مثالی زد برای که این موضوع یک رنگی و وحدت به ذهن ما نزدیک بشه و متوجه بشیم که ملال آور نیست. حالا بیان میکنه این مثالی که ما زدیم، نه اینکه عین همین واقعیت، اون وحدتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اون رنگ، یک رنگی که در انسان کامل وجود داره، اون یک رنگی که در مکتب انبیا وجود داره، ما فقط مثال آب و ماهی رو زدیم، مثال دریا و ماهی رو زدیم، نه اینکه دقیقا همون باشه، این کجا و اون کجا، فقط برای که به ذهن نزدیک بشه این مثال رو زدیم. کیست ماهی، چیست دریا در مثل، تا بدان ماند ملک عز و جل. صحبت از وحدت که میشه، اون وحدت خداوند تبارک و تعالی رو نیاد با این مطابقت بکنید، این قابل قیاس نیست. اگر گفته میشه هو الله الواحد القهار، یا به ما توصیه کردن که بگو قل هو الله احد، اگر صحبت از احد و واحدی خداست، وحدتی با این معنا، این میگه مثل اون وحدت ماهی و یک رنگی ماهی در آب نیستا. چیست ماهی، چیست دریا در مثل، تا بدان ماند ملک عز و جل. ما نمیخوایم مقایسه بکنیم، اون لیسه که مثل هیچی. صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آورد پیش آن اکرام وجود. مام ماهیان، صد هزاران بحر و ماهی، بحر این دریا، بگه تمام عالم هستی در برابر اکرام و جود خداوند تبارک و تعالی سجده میارن، همه در برابر او خاضع و فروتن هستن. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. این دریاها همه از او پدید آمدند، پس ما نمیتونیم اینهایی که مخلوق هستند رو، مخلوق رو ما نمیتونیم به خالق تشبیه کنیم. از این جهت داره این نکات رو بیان میکنه که وقتی که موضوع وحدت مطرح میشه، احتمال انحرافی و خطری به نام تشبیه وجود داره. یه عده دقیقا در دام تشبیه افتادن. وقتی که صحبت از وحدت میشه، سریع به این نتیجه رسیدن در بحث وحدت که از مخلوقات شبیه خدا هستن، از وحدت یعنی این. اینجا داره بیان میکنه نه، صحبت از وحدت نیست، صحبت از تشبیه نیست. نه، صحبت از تشبیه نیست، باید مراقب باشی به دام تشبیه نیاد. همینجا تو پرانتز عرض کنم، موضوع وحدت و وحدت وجود یکی از موضوعات بسیار مهم و ظریف و لطیفی است که در عرفان مطرح میشه، که جناب مولوی هم بسیار معتقد به او هست و داره الان در واقع گریزی به همین موضوع میزنه. و این موضوع اونقدر ظریف هست که اگر دقت نکنیم ممکنه دچار انحراف بشیم. در بحث وحدت وجود عده زیادی دچار انحراف شدن، به دام تشبیه افتادن یه عده، به دام اتحاد افتادن یه عده، به دام حلول افتادن یه عده، به دام همه خدایی افتادن. و جناب مولوی الان داره اینجا بیان میکنه که این نیست، اون وحدتی که من بیان میکنم تشبیه نیست، بعد موضوع اتحاد بخواد مطرح بشه. اینجا داره این رو رد میکنه. یه عده هم که به این نکات توجه نکردن، مولوی رو وحدت وجودی میدانند. قطعا مولوی وحدت وجودی هست، اما نه وحدت وجود از نوع انحرافی. ما این رو باید تفکیکش کنیم. علت عمده مخالفت ها با مولوی برمیگرده به همین موضوع، مخصوصا با مثنوی که اینها بسیار مخالف هستن، از این جهت هست که موضوع وحدت وجود مرتب تکرار میشه در مثنوی و در غزلیات شمس، در آثار مولوی. این عده تصورشون این هست که وحدت وجودی که مولوی داره میگه همون اتحاده یا همون حلوله یا همه خداییست، که این همه اینها باطل هست. مولوی این رو بیان نمی کنه، صحبت از تجلی هست. اینها رو ما باید بتونیم تفکیک کنیم. همه اینها جای بحث داره، جای واکاوی داره، چندین جلسه هر کدوم از این موضوعات باید پرداخت تا یکی یکی حل بشه. پس ببینید در بحث یک رنگی الان اینجا خطری که جناب مولوی داره اون رو گوش زد میکنه تشبیه هست. یه ده بگن آه میگه کن مولوی الان تشبیه کرد خدا رو به موجودات و موجودات رو به خدا تشبیه کرد، تشبیه خالق به مخلوق. بلا فاصله داره جواب میده چیست ماهی، چیست دریا در مثل، تا بدان ماند ملک از ماند، یعنی مانند او بشه، یعنی شبیه به او بشه. ما بیان بگیم خداوند مثل ماهیه. اینا که داریم عرض میکنیم یه میگن ها میگن مولوی گفته چیه؟ گفته خداوند رو مادر تشبیه کرده به ماهی. خداوند رو موضوع خالق و مخلوق رو تشبیه کرده به موضوع دریا و ماهی و مثلا این تشبیه اینجا صورت گرفته. کلمه ماند یعنی مانند شدن، یعنی شبیه شدن. کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل، تا بدان ماند ملک عز و جل؟ صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آرد پیش آن اکرام وجود. اینها بنده او هستند، مخلوق او هستند، تسبیحگوی او هستند. نه تنها شبیه نیستند بلکه در برابر او خاضع و فروتن هستند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چقدر باران لطف و کرم و عطا و بخششش باریدن گرفته تا به وسیله اون بارش، اون باران لطف و عطا، دریاها در افشان شدن، دریاها پدید آمده. ببینید اینجا میخواد بگه همین ها مخلوقن، همین ها پدیده هستند، پدیده او. او باران رو آفریده، او باران رو بارانده تا به وسیله این بارش دریا به وجود بیاد، در به وجود بیاد. خالق اوست. این هی داره دقت میکنه، تأکید میکنه که وقتی ما در دام تشبیه نیفتیم. اینها جزء در واقع محکمات باورهای مولوی است که ما با اینها رو توجه داشته باشیم. ما رو باید خوب حتی اگه شده حفظ کنیم تا بدانیم که محکمات مولوی این هست که قائل به تشبیه نیست. پس وحدت وجودش از نوع اتحاد نیست، از نوع حلول نیست. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. چند این چقدر؟ چقدر خورشید کرم، خورشید کرمش، کرم خداوند رو به خورشیدی تبدیل تشبیه کرده که داره چیکار میکنه؟ نورافشانی میکنه. تشبیه صفات، اونم صفات فعلی، تشبیه در صفات فعلی اشکالی نداره، برای اینکه به ذهن نزدیک بشه. پس خورشید کرم او داره نورافشانی میکنه، تا شده تا که ابر و بحر جود آموخته، تا این ابر و دریاها جود و کرم آموختند. اگر خداوند به اینها جود و کرم نمی کرد، اینها جود و کرم رو نمی آموختند. چرا الان دریا به ما لطف میکنه، به ما مثلا ماهی میده، به ما رزق و روزی میده، باران به ما رزق و روزی میده، باران داره به ما جود و کرم میکنه، باران داره به ما بخشایش میکنه، نعمتشو داره به ما میبخشه، دریا به همین ترتیب. چرا اینها بخشنده شدن، اهل جود و کرم شدن؟ چون جود و کرم خدا بر اونها تابیده. یعنی جود و کرمشون از کیه؟ از خدا. یعنی اینها حتی در صفات استقلال ندارند، هر چه دارند از خدا دارند. پرتو دانش زده بر آب و تین، تا شده دانه، تا شده دانه پذیرنده زمین. اگر زمین دانه رو میپذیرد، قبول میکنه و بعد اون رو پرورش میده، اینو زمین از کجا یاد گرفته؟ میفرماید خداوند بر آب و خاک پرتو دانشش رو عطا کرده، بر آب و خاک با صفت علم خودش، با صفت دانش خودش پرتو افشانی کرده و آب و خاک اینو یاد گرفتن. خدا بهشون یاد داده، سادش خدا بهشون یاد داده. پس اینا خدا نیستند. وقتی نگی اگر صحبت از وحدت وجود دارم میکنم، منظورم همه خدایی است و تو هم مراقب باش که در دام همه خدایی نیفتی. خاک امینو هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. بی خیانت جنس آن برداشتی. تا خاک امانت داره. هر چی در اون خاک بکاری همونو برداشت کن. پرتقال کاشتی پرتقال برداشت، گندم کاشتی گندم. اینجور نیست که گندم بکاری جو بهت تحویل بده. هر چی کاشتی امانت داره. ببین چقدر خوب یاد گرفته. معلوم میشه معلمش معلم خوبی بوده، او خوب تعلیم داده، این هم خوب یاد گرفته. این امانت زن امانت یافته است که آفتاب عدل بر وی تافته. اگر میبینیم زمین امانت داره، این امانتش رو از کجا یاد گرفته؟ از اینجایی که خداوند آفتاب عدلش رو بر او تجلی کرده. تافته یعنی تجلی کرده، انداخته. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. این امانت، این زمین، این بذر رو، این دانه رو در درون خودش امانت نگه میداره، اونجا رشدش میده، آمادش میکنه تا کی؟ تا بهار برسه، تا وقتش برسه، تا فصلش برسه. فصلش که شد شکوفا میشه، این رو از خاک بیرون میکنه. تا نشان حق نیارد نوبهار. خب اگر فصل بهار میرسه و این دانه ها شکوفا میشن، این چگونه این اتفاق میفته؟ این نشان حقه. نوبهار با خودش نشانه حق را آورده، نشانه خدا را آورده. این گونه داره این کار رو انجام میده، این گونه هست که توانمند شده. علت توانمندیش اینه که نشان حق رو با خودش آورده. ببینید این مثنوی هست که خیلی ها اون رو رد میکنن، کاملا توحید رو داره بیان میکنه. بعد ما تو مدرسه کتاب، کلاس کتابه بگیم بهتره، تو مدرسه بچه هامون کتاب زیست میخونن، شیمی میخونن، فیزیک میخونن، اما خبری از خدا نیست. موضوع خداشناسی فقط کجاست؟ در کتاب دینی و مثلا کتاب های معارف و اندیشه و قرآن و اینها. اما در کتاب شیمی، در کتاب زیست که آیات آفاقی رو به راحتی میشه ارائه داد، سخنی از خدا و خداشناسی نیست. اما جناب مولوی داره میگه ببینید حتی فصل بهار، فصل بهار تا نشانی از خدا نداشته باشه نمیتونه شکوفا کنه، او از خودش قدرتی نداره.